گفتگو میکنیم به مناسبت روز جهانی فشار خون درباره ارتباط تغذیه و پرفشاری خون با حضور خانم دکتر سوده رازقی جهرومی. ایشون متخصص تغذیه و رژیم درمانی هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. برای ارسال پرسشاتون سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. رادیو سلامت. خانم دکتر رازقی سلام، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم خواجه نوری عزیز و شنوندگان محترم برنامه، نیمروزتون بخیر.
خیلی متشکر. خانم دکتر رازقی، یه مقدمه کوتاهی درباره بیماری و میزان فشار خون بالا صحبت کنید. بیماری که میگم منظور همون اختلال پرفشاری خون
است. ما معمولاً فشار خون بالا رو مقادیر بالاتر از 140 میلیمتر جیوه روی 90 میلیمتر جیوه یا همون 14 روی 9 در نظر میگیریم. البته توی شرایطی مثلا برای کسانی که بیماری های عروق کرونر قلب دارن، بیماری عروق خون رسان به قلب، یا کسانی که پروتئین اوری دارن، یعنی توی ادرار پروتئین دفع میکنن، برای این افراد این عدد پرفشاری خون میشه 130 روی 90 یا 13 روی 9. یه مرحله قبل از این رو داریم، یعنی برای افراد معمولی که حالا تو حالتی گفتم خدمتتون که 14 روی 9 رو به بالا پرفشاری خون در نظر میگیریم، اگر که این عدد بین 12 تا 14 روی 8 تا 9 باشه، این رو میگیم پرهایپرتنشن، مرحله قبل از پرفشاری خون. که تو این مرحله هم دوست داریم که اگر فشار فرد هست شرایطی براش در نظر گرفته بشه و این فشار خون کنترل بشه. در واقع فشار خون یعنی اون نیرویی که خون داره به دیواره عروق وارد میکنه، که میخوایم این مقدار بالا نباشه. بالا بودنش میتونه مخاطراتی رو برای فرد به وجود بیاره، مهمترینش افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف قلبی عروقی، مثلا همون بیماری عروق خونرسان به قلب یعنی عروق کرونر هست، که میتونه زمینه سازی بشه برای خدا نکرده مشکلاتی مثل سکته‌های قلبی یا موارد این چه.
خانم دکتر رازقی، دو تا عدد استفاده میشه وقتی میخوایم میزان فشار خون رو بگیم سنجش میشه، مثلا 12 روی 7، این اعداد چی هستن؟
فشار خون سیستول و دیاستول، در واقع فشار بالای خون، فشار پایین خون. وقتی که با این دستگاه فشارسنج خون رو میگیرن، در واقع با اون بازوبندی که دور بازو میبندن، کالفی که میبندن، دارن جلوی حرکت خون رو میگیرن. اولین صدایی که شنیده میشه در واقع اون فشار خون بالا هست، یعنی اینکه اون حرکت توی رگ آغاز شد و یک جریان گردابی بهش میگیم. این جریان گردابی به راه افتاد، اولین صدا شنیده شد، این میشه فشار خون سیستولیک یا اون فشار خون بالا. بعد همینطور صدا شنیده میشود تا جایی که انقدر دیگه رگ باز شده که خون جریانش گردابی نیست، روانه، اونجا دیگه صدا قطع میشه. این دومی میشه فشار خون پایین یا فشار خون دیاستول. تو شرایط مختلف ممکنه که یک نفر هر دو فشار خونش، یعنی هم سیستول هم دیاستول بالا باشه، یا اینکه فقط سیستول یا فقط دیاستول بالا باشه. در همه این شرایط ما همون اصطلاح فشار خون بالا یا پرفشاری خون رو براش استفاده میکنیم.
خیلی متشکر از این توضیحات ابتدایی شما درباره فشار خون. دوستان، در خصوص تغذیه و پرفشاری خون گفتگو میکنم با خانم دکتر سوده رازقی جهرومی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. این برنامه غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت تقدیم میشه به شما در روز جهانی فشار خون. خانم دکتر رازقی، چه تأثیری وزن ایدئال میگذاره بر فشار خون؟
خیلی وزن موضوع مهمی هست. خب هر چقدر که وزن فرد بالاتر باشه، یعنی توی محدوده اضافه وزن یا چاقی قرار داشته باشه، احتمال بروز این اختلال، یعنی اختلال پرفشاری خون توی فرد بیشتر میشه. ما استانداردی که برای وزن تعریف میکنیم که بر اساس اون میگیم یک فردی وزنش طبیعی هست، اضافه وزن داره یا چاق است، بر اساس نمایه توده بدنه یا BMI که احتمالاً خیلی از شنونده ها به گوششون آشنا باشه. این اگر میخواین ببینین که در محدوده وزن طبیعی قرار دارین یا نه، کافی است که وزنتون رو بر اساس کیلوگرم به قدتون بر اساس متر به توان 2 تقسیم بفرمایین، یه عدد به دست میاد. این عدد اگر که بین 18.5 تا 24.9 باشه یعنی وزن طبیعی، اگر بین 25 تا 30 باشه یعنی اضافه وزن وجود داره، و اگر بالای 30 باشه یعنی چاقی وجود داره. حالا وقتی که یک فردی چاق هست، یعنی این عدد براش بالای 30 قرار میگیره، احتمال اینکه مبتلا بشه به پرفشاری خون 2 تا 6 برابر میشه. پس موضوع وزن خیلی خیلی مهم هست. و از اون طرف به ازای هر 10 کیلوگرمی که فرد وزن کم میکنه، میزان فشار خونش میتونه بین 5 تا 20 میلی متر جیوه، یعنی حالا اگر بخوایم با همون احتساب 14.9 که توی اصطلاح عام رایج در هست بگیم، مثلا اون 14 میتونه تا 12 پایین بیاد، که این اتفاق خیلی خوبی هست. بنابراین قرار داشتن تو وزن مطلوب بسیار بسیار مهم هست برای کنترل فشار خون.
بله دوستان، اگر پرسشی دارید لطفاً پیامک ارسال بفرمایید به شماره 30102 سامانه پیام کوتاه رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موضوع این گفتگو تغذیه و پرفشاری خون. دکتر رزقی، توصیه هایی میشه برای محدود کردن مصرف نمک در افرادی که پرفشاری خون دارن یا حتی برای پیشگیری از این اختلال؟ چرا نمک چه مکانیسمی داره، چه وضعیتی ایجاد میکنه برای عروق و گردش خون؟
در واقع که نمک موقعی که میخواد از کلیه ها دفع بشه، وقتی که حجم بیشتری داشته باشه، تغییر ایجاد میکنه تو تعادل مایعات بدن، و این تغییر در تعادل مایعات بدن هست که حالا با یک سیستمی که ما به عنوان سیستم رنین آنژیوتانسین میشناسیمش، کم توضیح دادنش زمان بر خواهد بود، از طریق این سیستم رنین آنژیوتانسین باعث میشه که میزان خون در گردش افزایش پیدا بکنه و همینطور میزان انقباض عضلات صاف عروقی بیشتر بشه و بنابراین فرد فشار خونش بالاتر بره.
بله. خب غذاهایی که نمک پنهان دارن کدوم
ها هستن؟ پیش از این، یعنی تا 2-3 سال پیش میگفتن که فرد میزان دریافت سدیمش رو بیاره کمتر از 2400 میلی گرم در روز. در واقع که ما بیشتر از همه نمک رو به عنوان منبع سدیم میشناسیم، یعنی ترکیب NaCl.
بله.
کلرش خیلی مهم نیست، این سدیمه که مهمه. عدد توی چند سال گذشته تغییر کرده به 2000. اون زمانی که 2400 بود، معادل میگرفتنش با 6 گرم نمک در روز که میشد تقریبا یک قاشق مرباخوری نسبتا سرصاف. و خب الان حتی این عدد پایین‌تر هم اومده، یعنی میگن تو طول روز شما همینقدر نمک رو هم نخورید. آمارا نشون میده که اکثر جاهای دنیا این عدد به جای 6 گرم در روز چیز حدود 9 گرم در روزه. توی ایران تا 8-9 سال پیش عدد 13 گرم در روز بود، که خب چند سال پیش زمان وزارت خامه‌طور دست جدید خوشبختانه اعلام شد که ما به عددهای جهانی نزدیکتر شدیم و اومدیم روی حدود 10-11 گرم نمک در روز. همچنان زیاده، یعنی با اون عدد 6 فاصله داریم. چه اتفاقی میافته؟ ما سدیم رو از جاهای مختلفی میگیریم. یکی از مهمترین منابعی که ما داریم سدیم رو ازش دریافت میکنیم نانها هستن. جوش شیرینی که توی بعضی از انواع نان استفاده میشه تو ترکیبش سدیم داره، و خب چون جز عادات غذایی ما نان بسیار زیاده، بیشتر از خیلی از کشورهایی که حالا روی میزان نمک دارن کار میکنن، در نتیجه یکی از منابع اصلی که ما داریم نمک رو میگیریم میشه همین نان هامون. غذاهای فراوری شده، غذاهای منجمد، غذاهای آماده به طبخ، اینها همشون مقدار بسیار زیادی سدیم به شکل همون نمک دارن. یعنی مثلا این ناگت های آماده، پیتزاهای پیش پخت، اینها همه مقدار زیادی سدیم دارن به بدن میرسونن. غذاهای فست فودی، غذاهایی که بیرون از منزل توی رستوران‌ها استفاده میشه، نمک فراوان. عصاره‌های گوشتی که تو غذا بعضی از دوستان استفاده می‌کنن، نمک بسیار بالایی داره. منتها بجز نمک که حالا از طریق غذاهایی که ما حالا یه خورده به عنوان غذای ناسالم میشناسیمشون در اختیار بدن قرار میگیره، به قول شما سدیم جاهای دیگری هم هست که اصلا به فرم نمک نیست ولی سدیم و داریم دریافت میکنیم
که بهش همون نمک پنهان
دقیقاً ترکیبات دیگری با سدیم. مثلا سدیم به عنوان نگهدارنده تو صنایع غذایی توی ترکیبات مختلف بسیار بسیار زیاد استفاده میشه، حتی جاهایی که فکرش رو نمی‌کنید، توی بستنی، توی مرباها شیرینن ولی در واقع در ساختار نگهدارندشون و فرم دهندشون ترکیباتی هست که توش سدیم وجود داره. یا باز به عنوان نگهدارنده توی غذاهای گوشتی که به صورت کنسروی تهیه میشن، مثلا حالا تون ماهی یا موارد اینچنینی. کلا غذاهای کنسروی خیلی هاشون ترکیبات دارای سدیم دارن که خب همه اینها میتونن سدیم رو به بدن برسونن. بنابراین توصیه ما در مجموع اینه که چون داریم نمک رو و سدیم رو از منابع غذایی مختلفی میگیریم که خیلی هاش رو نمیتونیم راحت کنترل بکنیم، بهتر هست که اصلا نمک رو از سر سفره حذف بکنیم، یا اگر که میخوایم استفاده بکنیم مقدارش رو خیلی خیلی کنترل بکنیم، شده کمتر از این مقداری که خدمتون گفتم، یعنی کمتر از این 6 گرم هم اگر بتونیم که خیلی عالی هست، نمک رو محدود بکنیم، جا چاشنی‌های دیگر رو استفاده بکنیم که بتونیم نزدیک بشیم به اون استاندارد دریافت سدیم.
خانم دکتر رازقی، این 6 گرمی که تعیین شده اون 6 گرم نمک نمکدانه یا موجود در کل غذای مصرفیمون؟
بیشتر نمک نمکدانه، منتها منظور از نمک نمکی بوده که با یعنی منظور سدیم پنهان، سدیم به صورت سدیم گلوکونات، پیکولینات اینا نبوده، NaCl بوده. منتها خب ما چون NaCl رو هم داریم از منابع دیگر به مقدار زیاد میگیریم، مخصوصا ما که بالاخره به خاطر شرایط زندگی صنعتیمون همیشه فرصت برای غذا درست کردن نداریم، خیلی وقتا داریم از فرآورده های آماده استفاده میکنیم، عملا داریم این 6 گرم رو توی فرآورده های آماده، توی اسنک هایی که وسط روز میخوریم، به شکل های حتی بیسکویتی که میخوریم یک مقداری NaCl داره، داریم از این تریخ ها دریافت میکنیم. بنابراین ترجیحمون به این هست که اون نمک سر سفره تا جای ممکن هست بشه.
بله. خانم دکتر رازقی، از چه سنی باید آموزش داده بشه که میزان نمک رو محدود مصرف بکنن و اضافه نکنن به غذاشون؟
در واقع خیلی خیلی زود. مطالعه ها نشون میدن که این روند تسلب شرایط داره از 10-15 سالگی شروع میشه. پس بنابراین بهتره که ما فاکتورهای خطر بیماری‌های قلبی و عروقی را از 10-15 سالگی محدود بکنیم. مطالعات الان میگن که شما از وقتی که نوزاد کوچک هست و دارین غذای کمکی رو براش شروع می‌کنین، یعنی همون 4-6 ماهگی، نمک رو اصلا به نوزاد معرفی نکنین، یعنی غذای نوزاد بدون نمک تبخ بشه که ذائقه با نمک زیاد شکل نگیره. ذائقه ما خیلی آموختنیه، اون تجربه‌ای که فرد اون کودک در دوران کودکی و نوزادی کسب می‌کنه باهاش می‌مونه. بنابراین کنترل نمک و سدیم دریافتی در واقع از شروع زمانی هست که انسان داره با غذا آشنا میشه، ولی خب بعد زمانی که میرسه به سن نوجوانی برای کنترل بیماری قلبی و عروقی محدودیت قرار هست یک مقدار بیشتر بشود و همچنان فرد عادت به نمک زیاد نداشته باشه.
بله. همکار گزارشگرم ملیحه یکیان بر اساس پیامک ها و پرسش های ارسالی شما یک بسته گزارشی آماده کردن که با هم میشنویم.
سرکا خانم سلام، وقت شما بخیر.
خسته نباشید، ممنون، مرسی.
زنده باشین، بزرگوارین. سرکا خانم، به نظر شما بهتر از چه مواد غذایی استفاده بشه که در واقع اون ذخایر مورد نیاز بدن، ذخایر آبی مورد نیاز بدن تأمین بشه؟
یه سری میوه ها هستن، مثلا هندونه، خربوزه، اینا آب فراوانی دارن، مخصوصا هندونه. بعد غذا مثل آبگوشت، سوپ، دیگه
از این مواد غذایی میشه استفاده کرد برای اینکه در واقع اون نیاز بدن رو به این شکل تامین کرد.
بله، آب فراوان هم که بخوریم خوبه.
مطمئنا راه دیگه ای هم وجود داره، میشه از کارشناس تغذیه پرسید. بله. برصد ممنونم از شما. بله. بشنوید لطفاً.
سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت. دکتر منصور رضایی هستم، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. امروز هم در خدمتتون هستیم. در این شرایط معمولا یکی از مسائلی که افراد باش مواجه دارن بحث از دست دادن آب و املاح به شکل تعریق هست. در واقع در این شرایط مدیریت مایعات خیلی برای بدن ضروری است. در واقع آب مایع حیات است و از دست دادن اون میتونه مشکلات متعدد رو بعد دستگاه‌های مختلف بدن ایجاد کنه. درنچه مدیریت آب خیلی اهمیت داره، چون که هنگامی که آب در بدن برنامه‌ریزی نباشه میتونه برای دستگاه‌های مختلف ایجاد خطر کنه. درنچه توصیه ما به ارزان شرایط این هستش که در این فصول سعی کنم با افزایش مصرف میوه و سبزی‌های پرفیب، میوه‌ها و سبزی‌های پرفیب به علت داشتن آب و املاح و فیبر بالا باعث میشه که آب، املاح و فیبر در واقع مواد غذایی مورد نیاز بدن به مرور وارد بدن بشه و به تدریج از بدن بشه. چه مدیریت آب رو راحت‌تر می‌کنه از افزایش مصرف میوه‌ها و سبزی‌های کامل، منظور ما آب میوه‌ها نیستن، میوه‌ها رو کامل به علت فیبر فراوانی که دارن کمک میکنن که ما در مدیریت آب راحت‌تر باشیم. انشاءالله این توصیه برای شما مفید باشه. با وقتی دیگر، خدا نگهدار.
غذا، سلامت، زندگی.
رادیو سلامت، موج اف ام، فرکانس 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
شنوندگان محترم، شما همراه هستید با برنامه غذا سلامت زندگی از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30 تا 14 تقدیم میشه به شما. امروز درباره تغذیه صحبت میکنیم و پرفشاری خون با حضور خانم دکتر سوده رازقی جهرومی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر رازقی، درباره عوامل مؤثر در افزایش فشار خون، یه سری عوامل میتونه اکتسابی باشه، یه سری به صورت ژنتیکی، اما هر دوش با تغذیه قابل کنترل هست، درسته؟
خب یه سری از عوامل مثل حالا سن، جنس یا ژنتیک نه، اون قسمتی هست که خب در صورت وجود داره و ما خیلی قادر به تغییر دادنش نیستیم، ولی در کنترل فشار خون لایف استایل یا سبک زندگی رو هم داریم و یک قسمت مهم از سبک زندگی همین شیوه غذا خوردن هست که بله این رو میتونیم کنترل بکنیم و اصلا توی دنیا الگوهای غذایی برای کنترل فشار خون وجود داره. یکی از معروف‌ترین هاش یک الگوی غذایی به اسم الگوی غذایی برای مبارزه با فشار خون یا حالا دایتری اپروچ تو استاپ هایپرتنشن که اصلا یک استانداردهایی داره. حالا اگر فرصت باشه میتونم بگم خدمتتون.
بله بفهم.
توی این رژیم غذایی میگه که یه خورده به سمت گیاهخواری حرکت بکنیم، سبزیجات فراوان تو طول روز بخوریم و براش دلیل داره. به خاطر اینکه ما برای کنترل فشار خون فقط سدیم رو قرار نیست کم بکنیم، قراره یک مواد معدنی دیگری مثل پتاسیم یا منیزیم رو بیشتر بخوریم که این پتاسیم و منیزیم تو سبزیجات بیشتر هستن. بنابراین بهتر هست که فرد کنار همه وعده‌های غذایی، صبحانه، نهار، شام، سبزیجات رو مفصل استفاده بکنه، حالا به صورت سالاد، سبزی خوردن، سبزیجات پخته. پس اول یک مقدار به سمت گیاهخواری رفتن، یک حداقل میوه 2-3 دونه تو طول روز رو دریافت کرده باشه و تو این رژیم میگه سعی بکنین که پروتئین حیوانی رو یک مقدار محدود بکنین، یعنی گوشت ها رو در مجموع، نه تنها گوشت قرمز رو که گوشت قرمز سدیمش از همه بالاتر،
بله،
و چربی اشباعی که هر دو میتونه فشار خون رو بالا ببره. منتها این رژیم میگه علاوه بر اینکه گوشت قرمز رو دارین محدود میکنین، بقیه گوشت ها رو هم محدود بکنین به 90 تا 180 گرم در روز. این یعنی که سعی بکنین بیشتر روزهای هفته غذای گوشتی یه وعده باشه، مثلا در نهار یا در شام، و تکرار نشه دوباره این وعده گوشتی. بین گوشت ها هم این رو داخل پرانتز بگم، نوع پروتئین ماهی کمک میکنه به اینکه فشار خون راحت تر کنترل بشه. باز توی رژیم غذایی دشت میگه که البته ماهی ها منظور ماهی های آبهای سرد و عمیق، میگه که یه حداقل از لبنیات تو طول روز بخورید. یه چیزی حدود 2 لیوان شیر و ماست رو حداقل خورده باشین. مجدد پروتئین لبنیات هم کمک می‌کنن به اینکه فشار خون راحت‌تر
بشه. نه ماست‌های پرچرب و پرنمک که الان متأسفانه هست.
یا دوغ‌هامون هم به همین بلی. شکل متأسفانه بسیار شوره. خب حالا باید اینو بگردیم دنبال مواردی که یک مقدار نمکی افزوده شده بهش کمتر بشه. و میگه یه حداقل از آجیل بخورید. میگه 5 روز در هفته آجیل بخورید. هر بار حدود 30 گرم. بسته به حالا اندازه اون مغز میشه یه چیز حدود 12 تا دونه تا 17-18 تا دونه از آجیل ها، البته به صورت خام، که میگه این هم کمک میکنه به خاطر پتاسیم و منیزیم فراوانش و البته نوع پروتئین گیاهیش و نوع چربیش همه با هم که فشار خون راحت تر کنترل بشه. پس یه خورده به سمت گیاهخواری رفتن، یکم کم کردن چربی، یکم استفاده از پروتئین های گیاهی میتونه همه کمک بکنه به اینکه فشار خون راحت تر کنترل.
مصرف مایعات چطور خوندید؟ مثل آب؟
بله، مایعات هم حالا باز بین انتخاب مایعات طبیعتاً آب برامون در ارجحیته و اون استانداردهاش به خصوص تو فصل گرم قرار هست که رعایت بشه. ما معمولاً میگیم اگر که میوه و سبزی رو به یه حد کافی دریافت میکنید، در صورت 4 تا 6 لیوان آب قاعدتاً تامین کننده مایعات بدن خواهد بود. ولی اگر میوه سبزی به قدر کفایت استفاده نمی شود، در اون صورت 8 لیوان آب رو بدن در طول روز لازم خواهد داشت. و خب طبیعتاً نوشیدنی هایی که سدیم بالایی دارن خیلی پیشنهاد نمیشه. خب دوغ میتونست منبع خیلی خوبی باشه، چون خود کلسیمش و خود ویتامین دش میتونست به کنترل فشار کمک بکنه، ولی متاسفانه چون سدیم بالایی هم داره خیلی نمیتونیم پیشنهادش بکنیم به عنوان یک نوشیدنی که تو کنترل فشار بتونه موثر باشه. و خب نوشیدنی های شیرین دیگر اون به دلایل دیگر، نوشیدنی هایی که قند افسوده دارن، حالا چه آب میوه هایی که قند افسوده دارن، چه نوشابه هایی که قند افسوده دارن، نه حالا به علت کنترل فشار خون، به خاطر موارد دیگر، مثلا اینکه باعث افزایش وزن میشن پس به صورت ثانویه میتونن باعث افزایش فشار بشن، اینها رو هم بهتره که کنترل بکنیم و زیاد استفاده نکنیم.
بله، تو این روزای گرم تابستون نوشیدنی های خنک میل میکنن بعضی از عزیزان، مثل آب انار، آب آلبالو، اما کلی گلپر و نمک هم بهش اضافه میکنن که تمام فواید نوشیدنی خنک رو میتونه از بین ببره.
البته مطالعات خوبی داریم روی آب انگور قرمز، آب انار و همینطور هندوانه که ترکیباتی دارن که روی کنترل فشار خون مؤثر هست. مطابق قول شما باید اون نمک بهش اضافه نشده باشه. و بعدش هم خب ما یک مقداری هم در معرض آلودگی های غذایی ممکنه در فصل تابستان قرار داشته باشیم. حالا به خاطر شکلی که این محصولات تهیه میشن، ظروفی که براشون استفاده میشه، فضایی که توش نگهداری میشن، که خب باز هم به قول شما ممکنه به دنبال یک مزیت ازشون استفاده بکنیم، مضراتش برای بدن بیشتر بشه اگه دوستان بتونن تو خونه تهیه بکنن آب میوه ها رو، که به مراتب بهتره.
خیلی متشکر شنوندگان محترم. گفتگو میکنم با خانم دکتر سوده رازقی جهرمی، متخصص تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. موضوع گفتگو با ایشون فشار خون، ارتباط تغذیه و پرفشاری خون به مناسبت روز جهانی فشار خون. آرزوی ما سلامت روزافزون برای همه شماست. اگر سوالی دارید میتونید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به 30102. جلساتی رو اختصاص خواهیم داد به پرسش‌های شما. کارشناسان حضور خواهند داشت در برنامه تا پرسش‌های شما مطرح بشه و پاسخ‌هاشون رو بشنویم. امیدواریم همچنان شنونده برنامه خودتون باشید. غذا و سلامت زندگی. خانم دکتر رازقی، در مورد منابع غذایی، گروه‌های غذایی توصیه خاصی دارین؟ به ویژه برای کسانی که خوب مبتلا هستند به پرفشاری خون، بفرمایید.
مجدد همین رژیم غذایی که خدمتتون گفتم، یعنی همین رژیم دش که تاکیدش روی گیاهخواری هست و خب کم کردن پروتئین، استفاده از آجیل برای 5 روز در هفته.
آجیل به بی‌نمک و
آجیل خام، آجیل خام. و البته چند تا مورد دیگری هم هست. حالا مثلا در مورد همون نوشیدنی‌ها، نوشیدنی‌های گرم جا افتاد. انواع چای‌ها، حالا چای سبز، چای سیاه، چای ترش، مطالعاتی دارن که نشون میده میتونن کمک بکنن به کنترل فشار خون. بد نیست که ازشون تو طول روز استفاده بشه.
ولی همه راهکار نیست.
نه دقیقاً. بلی. مهم همون کنترل وزن و به سمت گیاهخواری رفتن، این دوتا در درجه اول اهمیت، و کنترل گوشت‌ها، میزان دریافتش که خیلی زیاد نشود. بعد دیگه میریم سراغ این موارد جانبی. بین ویتامین‌ها و مواد معدنی مختلف هم دریافت کافی کلسیم و ویتامین دی برامون خیلی مهم هست. که حالا در مورد ویتامین دی مشکل رو داریم که قرار هست پوست 100% ویتامین دی مورد نیاز بدن رو بسازد، یعنی وقتی که بدن در معرض نور آفتاب قرار میگیره 5% سطح پوست هم کافیه و این در معرض آفتاب بودن قرار هست که برای 3 ماه گرم سال باشه. و تو اون 3 ماه گرم سال هم باز هر روز لازم نیست، 2 روز در هفته، مدت 1 تا 20 دقیقه فرد این 5% پوست رو میشه یه چیزی معادل صورت و دست ها به طور کامل در معرض آفتاب قرار بدهد، قراره که بدن ویتامین دی کل سالش رو بسازه. منتها این چه آفتابی، آفتابی که آلودگی هوا وجود نداشته باشد، از پشت شیشه نباشد. عملا توی شهرهای صنعتی مشکل وجود داره و ما کمبود ویتامین دی داریم و بدنمون قادر به ساختنش خیلی نخواهد بود با وجود مشکلاتی که وجود داره. و از طرف دیگه مواد غذایی هم که در اختیارمون هست، مواد غذایی با ویتامین دی بالا نیست. یعنی ویتامین دی کلن تو غذاها خیلی زیاد نیست. بهترین منابعش میشن انواعی از ماهی که ماهی‌های حوزه خلیج فارس و خزر نیستند. پس بنابراین ما از غذا ویتامین دی کافی هم نمیگیریم. پیشنهاد میکنم دوستانی که در آزمایش های معمولی که برای چکاپ انجام میدن ویتامین دیشون رو چک نکردن، حتما از پزشکشون بخوان که براشون سنجش سطح ویتامین دی رو درخواست بدن و اگر کمبودش وجود دارد در اون صورت از مکملش استفاده بکنن. تامین ویتامین دی کافی کمک میکنه که فشار خون تا حدودی کنترل بشه. ولی در مورد کلسیم خدا رو شکر که مشکل رو نداریم. با سه لیوان شیر و ماست در طول روز کل کلسیمی که یک فرد بزرگسال لازم داره بدنش دریافت خواهد کرد و خب دریافت کلسیم کافی هم باز کمک به کنترل فشار خون میکنه.
اگه علاقه ایم نداره به مصرف شیر، دوغ و ماست میتونه جایگزین
باشه. بله دقیقاً میتونه جایگزین باشه. ولی باز هم مشکل وجود داره، مثلا در مورد کشک هم مجدد سدیم زیادی معمولا داره.
شوره دیگه بله.
بله دیگه. یا جایگزین دیگری که ما برای بچه‌هایی که حالا یکم بعد غذا هستن میگیم بستنی‌های وانیلی رو استفاده کنن، چون در مورد فشار خون موضوع وزن هم برامون مهمه، این گزینه هم وجود نداره. و این توضیح رو هم بدم، خیلی از دوستان فکر میکنن که از منابع گیاهی کلسیم میتونن همون استفاده رو ببرن. بله، مثلا کلم‌ها کلسیم زیادی دارن، ولی در مجموع ترکیبات گیاهی عوامل محدود کننده جذب هم دارن. پس بنابراین اگر که شما میتونید با 3 لیوان شیر کل کلسیم دریافتی رو تامین بکنید، باید به جای این 10 تا لیوان کلم خورده باشین که همون مقدار کلسیم رو بده، که مقدار خیلی زیاده. پس بنابراین بهتره که افراد سعی بکنن لبنیات رو به هر شکلی که میتونن، اگر تحملش رو ندارن، دوست ندارن، تو فرآورده‌های غذایی مثلا آش ماست یا موارد این چنینی که میشه بالاخره لبنیات رو وارد کرد، توی اون قالب ها لبنیات رو استفاده بکنن که این مقدار کلسیم تامین بشه.
وقت زیادی نداریم. آخرین سوالی که میخوام بپرسم اینه که میگن که پتاسیم جایگزین سدیم بشه، این درسته؟
بله
این
بله این کاملا درسته. نمک های جایگزین
مثلا موز رو توصیه میکنن.
بله بله، منابع پتاسیم رو ما مثلا در میوه ها یک جایی مثل انجیر خشک یا همون موزی که شما فرمودین، یا پرتقال، یا کیوی، گلابی، توی موارد، یا خربوزه، خرما، اینا منابعی از پتاسیم هستن. یا در مورد سبزی ها گوجه فرنگی به خصوص منبع خیلی خوبی برای پتاسیم هست. سیب زمینی در یه حدودی پتاسیم داره، کدو حلوایی، کرفس، قارچ، اینا میتونن جزو منابع خوبی باشن که میتونن پتاسیم رو برای فرد تامین بکنن.
خانم دکتر رازقی، خیلی متشکریم از شما. این جلسه هم استفاده کردیم از صحبت‌های خوبتون درباره پرفشاری خون و ارتباط تغذیه با کنترل پرفشاری خون. تغذیه سالم، متعادل، متنوع و مفید و سالم انشاءالله. خیلی متشکرم. تا جلسات آینده دوستان شنونده با شما هم خداحافظی میکنیم. امیدواریم برنامه امروز رو پسندیده باشید. آماده دریافت نظرهاتون هستیم. شما که در تهران به ما گوش میکنید، شماره 162 در اختیارتونه. شما خوبانی که در شهرستان ها با ما همراه هستید، 021 27 81. خدا نگهدار.